تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. آمریکا میگوید خبر اعزام ناوهای ایران به آبهای ساحلی آمریکا را جدی نمیگیرد. 20 پزشک بحرینی به دلیل مداوای مجروحان در تظاهرات ضد دولتی به حبس محکوم شدند. وزیر خارجه بریتانیا از جمهوری اسلامی خواست حکم اعدام کشیش یوسف ندرخانی را لغو کند. در واکنشی به اظهارات اخیر مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی درباره اعزام ناوهای این کشور به نزدیکی مرزهای آبی آمریکا، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که آمریکا چنین اظهاراتی را جدی نمی‌گیرد. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا امروز چهارشنبه گفت با توجه به محدودیت و قابلیت نیروی دریایی ایران، آنها بهتر است بر چالش‌های نزدیک خود متمرکز شوند. حبیب‌الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گفته بود همان گونه که آمریکا در نزدیکی مرزهای آبی ایران حضور دارد، جمهوری اسلامی نیز در نزدیکی مرزهای آبی آمریکا حضور قدرتمندانه خواهد داشت. دادگاهی در بحرین 20 پزشک را به بیش از 15 سال زندان محکوم کرد. دادگاه این افراد را به تلاش برای براندازی و تحریک برای ایجاد تفرقه مذهبی متهم کرده است. پزشکانی که به زندان محکوم شدند به مداوای زخمی‌ها و مجروحانی که در تظاهرات ضد حکومت شرکت کرده بودند پرداخته بودند. سازمان‌های حقوق بشری میگویند متهمان صرفاً به وظایف حرفه‌ای خود در درمان زخمی‌ها پرداختند و نباید به این دلیل محاکمه شوند. در همین حال دادگاه امنیتی ویژه بحرین یک کشیش را هم برای کشتن یک پلیس به مرگ محکوم کرد. این پلیس در یک تظاهرات ضد دولتی کشته شد. وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیگ روز چهارشنبه از جمهوری اسلامی خواست حکم اعدام کشیش یوسف ندرخانی را لغو کند. ویلیام هیگ گفت خواندن گزارش‌ها درباره احتمال اعدام قریب الوقوع کشیش یوسف ندرخانی برای انکار مذهبش دل او را به درد آورده است. وزیر خارجه بریتانیا از دولت ایران خواسته است که به تعهدات بین‌المللی‌اش احترام بگذارد و این حکم اعدام را لغو کند. ویلیام هیگ صدور این حکم را نشانگر عدم رعایت قانون اساسی و اجرای تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه رعایت آزادی مذهبی دانست. یوسف ندرخانی که اکنون 30 سال دارد، در 19 سالگی از اسلام به مسیحیت گروید و چند سال پیش پدر روحانی یک کلیسای کوچک شد. وی 2 سال پیش به اتهام ارتداد بازداشت شد. مرکز اطلاعات، ارتباطات و تبلیغات ریاست جمهوری با انتشار بیانیه همراهی خانواده محمود احمدی نژاد در سفر نیویورک را تکذیب کرد. در این تکذیبیه نوشته شده متاسفانه طی روزهای اخیر بعضی از سایت‌های خبری اقدام به انتشار خبری نادرست مبنی بر همراهی دختر، داماد و نوه محمود احمدی نژاد در سفر کاری رئیس جمهور به نیویورک کردند که این خبر به هیچ وجه صحت نداشته و تکذیب می‌شود. روز چهارشنبه سایت الف سایت احمد توکلی نماینده اصولگرای منتقد دولت گزارش داده بود که در سفر اخیر رئیس جمهوری ایران به نیویورک یک هیئت 100 نفری از وزیران، دیپلمات‌ها، مترجمان، مشاوران و تعدادی از اعضای خانواده او را همراهی می‌کردند. ساعت 14:03:45 به وقت تهران است. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید تا ساعتی دیگر و خبرهای دیگر. با ما بمانید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا همراه شما. ادامه جدال‌ها بر سر ابعاد اختلاس و کسانی که مسئول آن هستند. صندوق بین المللی پول از چشم‌انداز اقتصاد ایران می‌گوید. نشست سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول. و ادامه بحران مالی در اروپا و یونان. اما پیش از پرداختن به گزارش ها به دو خبر توجه کنید.
تبعیض جنسیتی میان زنان و مردان به خرید مسکن هم رسید. در هفته های گذشته نفروختن واحد های مسکن مهر به زنان با اعتراض های بسیاری از سوی زنانی که واحد های مسکونی را پیش خرید کرده بودند روبرو شد. شرکت مسکن مهر اعلام کرده بود که سند مالکیت واحد های مسکونی به نام زنان صادر نمی کند. حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی درباره عدم صدور سند مالکیت مسکن مهر برای زنان توضیحاتی داده و گفته است که از ابتدا قرار بر این بوده و تا به حال هم سند واحدهای مسکن مهر به نام زنان صادر نمی‌شد و همواره در واگذاری زمین شهری سند به نام مرد بوده است. اما زنان سرپرست خانوار و خانم‌هایی که بالای 35 سال سن داشته باشند مسکن مهر سند مالکیت به نام خودشان صادر می‌کنند. محمد حسین آغاسی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در تهران به رادیو فردا می‌گوید که در قوانین ایران محدودیت مالکیت برای زنان وجود ندارد.
بر اساس قانون اساسی و قوانین عادی و سنت و عرف جامعه ما برای هیچ یک از مواردی که یک خانم به صورت ارادی قرار مالکیتی رو کسب بکنه در اموال منقول یا غیر منقول هیچ گونه محدودیت یا تبعیضی بین زن و مرد وجود نداره. و اون در واقع تبدیلی که وجود داره صرفا در موارد دیه هست و قوانینی که در رابطه با ارث زنی مالکیت مالی رو به دست میاره. بنابراین زنها هر مقدار که مایل باشن میتونن مالکیت مال رو به دست بیارن، زمین، خانه و ماشین و یا هر وسیله دیگه، و هیچ محدودیتی براشون پیش بینی نشه.
به گفته علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی، در حال حاضر تعدادی از واحدهای مسکن مهر در شهرهای جدید پرند، پردیس و هشتگرد آماده واگذاری است که به زودی افتتاح و به متقاضیان داده می شود.
در حالی که محمد بهزاد معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی میگوید تفاهم نامه میان این وزارتخانه و بخش خصوصی برای مطالعه احداث 5000 مگاوات نیروگاه بادی در کرانه های شرق ایران امضا شده است، خبرگزاری ایلنا طرف قرارداد وزارت نیرو را قرارگاه خاتم اوسیا معرفی کرده است. برابر این تفاهم نامه قرارگاه خاتم اوسیا مطالعات اولیه برای احداث یک نیروگاه بادی با ظرفیت 5000 مگاوات را انجام خواهد داد. قرار است 5 تونل باد بزرگ در استان خراسان ساخته شود که هر یک از تونل ها ظرفیت احداث یک نیروگاه 200 مگاواتی بادی را داراست. به گفته معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، طی برنامه پنجم توسعه 5% انرژی تولیدی کشور باید از طریق انرژی های نو و تمیز تولید شود و برابر سند چشم انداز قرار است در سال 1404 سهم تولید انرژی از این منابع به 10% برسد. البته نام خاتم الاوسیا هم مشخص نیست. در برخی رسانه ها از کنسرسیوم خاتم الاوسیا نام برده شده، در حالی که در رسانه های دیگر واژه قرارگاه خاتم الاوسیا به کار گرفته شده است. قرارگاه خاتم الاوسیا شرکتی متعلق به یک کنسرسیوم است که شرکت های مانند شرکت ساخت تأسیسات دریایی، شرکت صدرا، شرکت ساختمانی صنایع نفت و قرارگاه خاتم الانبیا عضو آن هستند. این کنسرسیوم و شرکت‌های عضو آن متعلق به سپاه پاسداران است.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می‌کنید.
در آستانه برگزاری نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول تحلیل خود را از چشم‌انداز آینده اقتصاد جهانی منتشر کرد. در این چشمانداز از جمله پیشبینی‌های درباره اقتصاد ایران دیده می‌شود که در آن نرخ رشد سالانه اقتصاد، نرخ تورم و نرخ بیکاری در ایران جلب نظر می‌کند. از فریدون خاون، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس، می‌پرسم نکات مهم این سند صندوق بین‌المللی پول از چشمانداز اقتصاد جهان درباره ایران چیست؟ فریدون خاون:
در این گزارش 3 پیشبینی شده در مورد نرخ رشد ایران، نرخ تورم ایران و همینطور نرخ بیکاری ایران در سال 2011 میلادی. از لحاظ نرخ رشد، صندوق بین‌المللی پول اون رو برای سال 2011 ایران 2.5% اعلام میکنه که البته این یک نوع تجدید نظر هست نسبت به گزارش های قبلی صندوق بین‌المللی پول که در اون رشد ایران، نرخ رشد ایران برای سال 2011 0% پیش بینی شده بود، ولی چون این گزارش و این ارزیابی با اعتراض مقامات جمهوری اسلامی روبرو شد، صندوق بین المللی پول به دلایل خاصی در این تجدید نظر کرد و اون رو در حد 2.5% بالا برد. منتها حتی اگر 2.5% رو در نظر بگیریم، باز هم نشون میده که رشد اقتصادی ایران در سطح پایینی هست نسبت به متوسط رشد در خاورمیانه و همینطور نسبت به متوسط رشد در سطح جهانی.
آقای خاوند، بله. خانم لاگارد تو سخنرانی خودش مطرح کرد که نرخ رشد متوسط پیشبینی شده برای کشورهای کم درآمد 5%، در حالی که خب برای ایران باید خیلی بیشتر می بود. این یه نکته. یک نکته دیگه این که احتمالاً این پیشبینی نرخ رشد ادامه همون پیشبینی است که 6 ماه پیش صندوق داشت و باعث اعتراض بسیاری از کارشناسان شد.
بله، همونطور که عرض کردم صندوق بین‌المللی پول 0% پیشبینی کرده بود، ولی در ماه ژوئن وقتی که هیئتی از صندوق بین‌المللی پول به ایران رفت تابع مذاکراتشون با ایران بانک مرکزی، نرخ رشد رو تا حد 2.5% بالا بردند و همون نرخ هست که در گزارش مربوط به چشم‌اندازهای اقتصاد جهانی که در ماه سپتامبر منتشر شده درست همون نرخ ذکر شده، یعنی 2.5%. منتها اگر این 2.5% رو ما در نظر بگیریم، برای یک کشور در حال توسعه نرخ رشد بسیار پایینی است، به خصوص از این نظر که میانگین رشد در منطقه خاورمیانه 4%، بر اساس همین گزارش صندوق بین‌المللی پول، و میانگین رشد در سطح جهانی هم 4%. بنابراین اگر رشد ایران بر اساس پیشبینی صندوق بین‌المللی پول در حد 2.5% باشه، هم از میانگین خاورمیانه کمتره و هم از میانگین نرخ رشد جهانی.
خب در مورد نرخ تورم هم ولی برخلاف گزارش پیشین تورم بیشتری برای ایران پیشبینی میشه، یا قبلا هم همین نرخ بوده؟
نه، ببینید، بر اساس همون گزارش بعد از رفتن هیئت صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم ایران 22.5% ارزیابی شد و همون هم در این گزارش مورد توجه قرار گرفته. ولی اگر ما این رو مقایسه بکنیم با نرخ تورم در منطقه خاورمیانه، که میانگین نرخ تورم در منطقه خاورمیانه 9.9%، و اگر ما مقایسه بکنیم نرخ تورم ایران دقیقاً 5.5 برابر نرخ تورم عراق در نظر گرفته شده، حدود 3.5 تا 4 برابر نرخ تورم عربستان سعودی، حتی بیشتر از 15 برابر نرخ تورم بحرین و همین اندازه هم در مورد نرخ تورم مراکش. بنابراین از لحاظ نرخ تورم ایران در سطح بالایی هست و حتی خبرگزاری های جمهوری اسلامی که این نرخ تورم رو بررسی کرده بودند و محاسبه کرده بودند در گزارش های صندوق بین‌المللی پول، به این نتیجه رسیدند که فقط 2 کشور نرخ تورم بالاتر از ایران دارند، یکیش ونزوئلا باشه و دوم بلاروس، و در مجموع ایران 3 کشور هست از نظر نرخ تورم در دنیا.
آیا درباره نرخ بیکاری هم همون آمار اخیر صندوق بین‌المللی پول ملاک کار قرار گرفته یا اینکه آمار تازه است؟
ببینید، در مورد نرخ بیکاری، صندوق بین‌المللی پول نرخ بیکاری ایران رو 15.5% ارزیابی میکنه که اگر اشتباه نکنم در گزارش هیئتشون در ایران هم همین در نظر گرفته شده بود، و این برخلاف ارزیابی هایی هست که از طرف مرکز آمار ایران ارائه داده شده، چون که مرکز آمار ایران به تازگی رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرده که نرخ بیکاری در ایران از 14.6% در سال گذشته رسیده است به 11.5% در سال جاری، که این البته با اعتراض محافل داخلی روبرو شد و صحبت‌های رئیس کل آمار با فریاد دروغ است دروغ است در صحن علنی مجلس مورد استقبال قرار گرفت. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کنه که نرخ بیکاری ایران در حال حاضر چیزی است در حد 15.5%.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
هنوز بحث اختلاس 3000 میلیارد تومانی در ایران داغ است و اولین پیامدهای اداری آن بر کناری مدیر عامل بانک صادرات و استعفای مدیر عامل بانک ملی است. به نوشته خبرگزاری های جمهوری اسلامی، مدیرکل روابط عمومی و مشاور وزیر اقتصاد گفته است که نظر کمیته پیگیری پرونده اختلاس بر کناری مدیر عامل بانک صادرات و سامان بوده است. پیش از این نیز شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد با استعفای محمود رضا خاوری مدیر عامل بانک ملی موافقت کرده بود. خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی به نقل از محمود رضا خاوری مدیر عامل مستعفی بانک ملی ایران نوشتند که گرچه ریشه اصلی این سوء استفاده در بانک صادرکننده اعتبارات اسنادی بوده و تردیدی در مسئولیت بانک صادرات نمی باشد، اما اداره کل امور شعب بانک ملی ایران هم با تجاوز از حدود اختیارات بدون توجه به دستورات کتبی مدیر عامل با قبول ریسک فوق‌العاده عظیمی در تنزیل اعتبارات اسنادی صرفاً به اتکای تعهد قطعی بانک صادرات ایران در شکل‌گیری این پدیده شوم بی تأثیر نبوده است. اختلاس 3000 میلیارد تومانی به دلیل حواشی فراوان باعث طرح این پرسش شده است که چرا و چگونه این اختلاس به وجود آمد. به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، مهمترین دلیل به وجود آمدن این فساد مالی بزرگ ضعف نظارت بر شبکه بانکی است. آقای اژه‌ای که مسئول رسیدگی به این پرونده شده است، روز دوشنبه گفت هنوز معلوم نیست چه نامی باید بر این عمل گذاشت.
آیا این اختلال در نظام اقتصادی کشوره؟ آیا این رشا و ارتشاست؟ آیا این سوء استفاده از موقعیته؟ آیا درآمد غیر حق برای فرد یا افرادی؟ آیا این یک نوع کلاهبرداریه؟ و یا آیا همه این هاست؟ و یا چیز دیگری؟
به گفته دادستان کل کشور، اگر جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد، مجازات قابل تخفیف و تعلیق نیست و نمیتواند قاضی برای مجرم قسمتی از مجازات را در نظر بگیرد. اگر جرم اختلاس باشد و قبل از صدور کیفرخواست اصل مال رد شود، قاضی نمیتواند مجازات حبس بدهد، باید حبس را تعلیق کند. در صورت جرایم دیگر مانند رشا و ارتشا یا کلاهبرداری شبکی و بانکی نیز قانون مجازات‌های متفاوتی را در نظر گرفته است که تا مفسد فی الارض هم میتواند باشد. پس لحظه های این حیف و میل و سوء استفاده مالی هنوز ادامه و احتمالاً شدت خواهد گرفت. قدرت علی خانی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادعای چند هفته پیش محمود احمدی نژاد مبنی بر این که دولتش پاکترین دولت است، گفت دولت محمود احمدی نژاد بدترین دولت هاست.
یکی از شعارهای دولت این است که اظهار می دارد دولت من پاکترین دولت هاست. پیروزی انقلاب من عرض می کنم بدترین دولت هاست دولت آقای احمدی نژاد، از نظر ریخته پاش، از نظر سوء استفاده ها، از نظر اختلاس ها، از نظر عدم واریز مبالغ هنگفت پول نفت به خزانه و عدم تسویه حساب از پول هایی که برداشت کرده. دولت های گذشته در زمان اونها هیچ چنین اتفاقی غیر از یک مورد 123 میلیارد دیگه مواردی نداشتیم.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و مأمور رسیدگی به پرونده 3000 میلیارد تومانی، خبر از دستگیری 22 نفر در این پرونده داد و گفت
22 نفر به عنوان متهم ازشون تحقیق شده و تعداد از اینها الان در بازداشت موقت به سر از بعضی دفعات البته تحقیق شده ولی قرار صادر نشد.
به گفته دادستان کل کشور، این بزرگترین فساد و جرم در چند سال اخیر بوده است. قیمت نفت در روزهای گذشته با سقوط کم سابقه ای روبرو بوده است. پایگاه اینترنتی اوپک اعلام کرده است که قیمت سبد نفتی این سازمان در روز دوشنبه با 7 دلار کاهش نسبت به روز جمعه به کمی بیش از 102 دلار در هر بشکه رسید. کاهش بهای نفت به ویژه برای کشوری مثل ایران که حدود 80% درآمدهای ارزیش را از محل فروش نفت تأمین می‌کند، می‌تواند پیامدهای غیر قابل پیش‌بینی برای فرایند اقتصاد داشته باشد. به باور مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن، در صورت ادامه کاهش بهای نفت، دولت جمهوری اسلامی مجبور به تجدید نظر در سیاست‌های عمرانی و پولی خود خواهد بود.
با توجه به کاهش بسیار بسیار وسیع و عمیق ذخیره ارز ایران، بهترین سناریو اینطور نشون میده که در سال مالی آتی دولت ایران یک چیزی بین 25 تا 40 میلیارد دلار کمبود ارز خواهد داشت. دولت مجبوره که قسمت قابل توجهی از پروژه‌های خودشو کم بکنه و در این حال شروع بکنه به وام گرفتن از منابع خارجی، و این قسمت دومش بسیار پرریسکه برای ایران. برای اینکه اگر دولت ایران بخواد با نفت بشکه 78 دلار قرض بگیره، این بعد ما نگران این باشیم که پس اگر یک موقع بازار از این هم منفی تر شد، به یک مرحله بحران اعتبار مالی برای سیستم دولتی و بانکی ایران خواهیم رسید. اگر قیمت نفت بین 75 و 77 دلار نوسان پیدا بکنه و میزان تقاضا برای نفت ایران که نفت میان کیفیت در همین حد یا 5% پایین تر باشه، که به نظر در حال حاضر در حال پایین رفتن تقاضا برای نفت ایران، اگر اینها رو هم بذاریم کنار هم دیگه، با توجه به اینکه در روز یک شنبه هم سازمان بازرسی کل کشور گزارش داد که ترازنامه ذخیره ارزی منفیه، یعنی نه تنها حساب ذخیره ارزی خالیه بلکه تراز منفی داره، یعنی در حقیقت دولت قرض کرده، هیچ که اونجا نیست، بسیار بسیار این سناریوی نگران کننده ایه برای اقتصاد ایران. و من حدس میزنم که در 12 ماه آینده حداقل شاهد این باشیم که یک چیزی نزدیک 1/3 پروژه های در بخش صنعتی و در بخش تجارت به کلی لغو بشه یا به شدت کاهش پیدا بکنه، که این خودش پیامدهای بیکاری بیشتر در اقتصاد ایران خواهد داشت.
بحران مالی یونان همچنان نفس اروپا را گرفته است و هیچ کس نمی‌داند سرنوشت و پیامدهای این بحران چه سرانجامی خواهد داشت، در حالی که یونان هر روز منتظر دریافت 8 میلیارد یوروی وعده داده شده از سوی اتحادیه اروپا است. اولی رین، کمیسر ارزی اتحادیه اروپا، میگوید در نشست وزیران دارایی اتحادیه اروپا در 3 اکتبر، حدود یک هفته دیگر، احتمالاً تصمیمی در این باره گرفته نمی‌شود. اتحادیه اروپا قرار بود 2 هفته پیش و در اجلاس برسلاو تصمیم بگیرد، اما این تصمیم گیری را به عقب انداخت. اوانگلس وزینوموس، وزیر دارایی یونان، روز دوشنبه ابراز اطمینان کرد که تا پایان ماه جاری میلادی این پول پرداخت شود. در غیر این صورت دولت یونان قادر به پرداخت تعهدات خود و از جمله حقوق کارکنانش نخواهد بود. روز سه‌شنبه نخست وزیر یونان وارد آلمان شد تا با مقام‌های آلمانی درباره آینده سیاست مالی و اقتصادی دولت خود و وام اتحادیه اروپا گفتگو کند. آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا نقش کلیدی در سیاست اتحادیه اروپا در برابر یونان دارد، هرچند که سیاست‌های دولت آنگلا مرکل در درون خود آلمان با انتقادهای شدید روبرو است. در پی انتقادهای تیموتی گایتنر، وزیر خزانداری آمریکا، در 2 هفته پیش در اجلاس وزیران دارایی اروپا در برسلاو در لهستان از سیاست‌های مالی اتحادیه اروپا، سه‌شنبه شب باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از سیاست اتحادیه اروپا در برابر بحران مالی در این اتحادیه انتقاد کرد و گفت:
اروپا هنوز از پیامدهای بحران مالی سال 2007 کاملا خلاص نشده و نتوانسته نظام بانکی خود را در برابر چالش هایی که با آن روبروست ثبات بخشد. اکنون و با اتفاقی که در یونان افتاده، وضع بدتر و اروپا دچار بحران دیگری شد که دنیا را هم نگران کرده است. اروپا تلاش دارد با اقداماتی خود را از این بحران نجات دهد، اما این اقدام ها نکافی و نه به اندازه لازم سریع هستند. مسئله دیگر هم این است که اقتصادها در سراسر دنیا رشد لازم را ندارند.
ظاهراً و به رغم اعلام نظرهای موافق برای نجات یونان، دولت‌های عضو اتحادیه اروپا به دلیل سیاست‌های درون کشورهای خود از یک سو و نااطمینانی از نتیجه بخش بودن سیاست‌های ریاضت کشانه آتن از سوی دیگر، چندان علاقه‌ای به ادامه کمک مالی به یونان ندارند. اما به دلیل پیامدهای ناشی از یک ورشکستگی احتمالی یونان هم نمی‌توانند به یک تصمیم گیری نهایی برسند. به همین دلیل است که بسیار محتاطانه و دست به عصا راه می‌روند. سیاستی که به باور آمریکایی‌ها و بسیاری از کارشناسان اقتصادی دولت‌ها را مجبور کرده است تنها به رفتار بازارهای مالی و بورس واکنش نشان دهند. مشکل دیگر اتحادیه اروپا اختلاف نظرها در سطح جهان بر سر چگونگی مقابله با بحران‌های مالی است. نسخه آمریکایی ها برای عبور از بحران توصیه سیاست های انبساطی پولی به کشورهای عضو یورو، در حالی که نسخه چینی ها ترغیب و تشویق برای افزایش مصرف داخلی است. نشست سالانه مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در روزهای گذشته در واشنگتن برگزار شد. در این نشست کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول که برای اولین بار در این مقام در نشست شرکت داشت گفت:
Great progress has been made up until recently.
ما پیشرفت‌های بزرگی در گذشته نزدیک داشته‌ایم، اما همزمان با تهدیدهای بزرگی هم روبرو بوده‌ایم. و امسال اگر به چشم‌انداز اقتصادی جهان نگاه کنیم، می‌بینیم که امکان رشد متوسط سالانه 5% برای کشورهای با درآمد پایین هم وجود دارد.
خانم لاگارد درباره سیاست‌های اقتصادی در سطح جهان هم گفت:
The first priority is to build up self-insurance during the good times.
اولین اولویت باید تقویت شبکه امنیت اجتماعی در زمان رونق اقتصادی باشد تا در مواقع بحرانی بتوان با آن تکیه کرد. تغییر ساختار اقتصادی برای تضمین دراز مدت مقاومت اقتصادی دومین اولویت سیاست ما باید باشد.
رئیس صندوق بین‌المللی پول با طرح این پرسش که این صندوق چه کمکی میتواند به اقتصاد جهان بکند گفت:
Now what can the fund, the IMF, what can it do to help?
مهم این است که کشورهای دارای درآمد پایین بتوانند با تکیه به خود از گردنه بحران اقتصادی عبور کنند. کانال‌های بازرگانی جهانی باید باز بمانند و قبول شود که سیاست‌های حمایت‌گرایانه کمک نخواهد کرد. سرمایه‌گذاری خصوصی باید ترغیب و تشویق شود و همه ما، هر کدام به سهم خیش، باید در این راه تلاش کنیم.
صندوق بین‌المللی پول از ورود اقتصاد جهان به مرحله خطرناکی از رکود خبر داد، اما کریستین لاگارد گفت به آینده بسیار خوشبین است. به باور صندوق بین‌المللی پول، هم اکنون رشد اقتصادی پایین، نرخ بیکاری بالا در بسیاری از کشورهای جهان، بحران مالی در مناسبات بین‌المللی و بدهی کلان دولت‌ها چهار خطر اصلی هستند که در کمین اقتصاد جهانی نشستند. اما چه ارزیابی می‌توان از این نشست صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی داد؟ کامران دادخواه، استاد دانشگاه در دانشگاه بوستون در آمریکا.
مسئله ای که الان وجود داره اون است که این دستگاه‌های بین‌المللی موقعی میتونن کارشون رو پیش ببرن که یک اتحاد قوی و یک هماهنگی قوی باشه بین اعضای اون دستگاه، وگرنه این دستگاه‌ها به طور خاص نمیتونن کاری انجام بدن. به همین دلیل بسیاری از ناظران خیلی ناامید شدن از وضعیت این بحثی که پیش آمد. البته خیلی هم صحبت ها ناامید کننده بود. به عنوان مثال آقای زولنی گفتش که این وضعیت بحرانی که ایجاد شده بالمعال به کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که در حال پیشرفت هم بودن ممکنه سرایت بکنه و این هم یه واقعیته. اون چه که مسئله است باز همین است که اگر که یک توافق کاملی بین اعضای این دستگاه‌ها باشه و بعد وسائل کار در کار باشه، این نشست‌ها به یک جای خواهد رسید. در غیر این صورت این فقط میشه مثل همونطوری که مثلا سازمان ملل وجود داره، میان دور هم جمع میشن، یه صحبتایی هم میشه، یه حرفایی هم زده میشه و کاری از پیش نمیاد. به عنوان مثال برای جلوگیری از بحران اروپا مسئله اساسی نیست که بسیاری از این کشورها از جمله یونان، از جمله ایتالیا به خرج دیگران ولخرجی کردن، یعنی هی قرض کردن، پولا رو ریختن توی بازار خرج کردن و حالا بحران ایجاد شد و این بحران به طرف بانک‌های این کشورها داره میره. بنابراین صحبت سر این هستش که بانک مرکزی اروپا هم اوراق قرضه دولتی رو بخره، هم یک اعتبار نامحدود برای این بانک ها ایجاد بکنه. یک همچین کاری خودش یه سری مسئله ایجاد میکنه. بنابراین اون چه که مهمه این نیست که آیا سیاست پولی و سیاست مالی اروپا چطوری به سام هماهنگ بشه. اگر بانک مرکزی بره هر کس اوراق قرضه منتشر کرده بخره که این تمام چیزا به هم خواهد ریخت. بنابراین از نقطه نظر به سام سیاست، موقعی این کشورها میتونن پیش برن که یک توافق و یک هماهنگی باشه و برای اون منظور مثلا نقش هند، چین در این دستگاه ها بایستی که خیلی برجسته تر بشه، تشکیلات جدیدی شاید برای این وضعیت بین المللی ایجاد بشه و به خصوص یک توافق دیگه ای بشه، شاید احتیاج به یک برتون ووز جدید باشه.
نشست مشترک صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در حالی پایان یافت که پایان هفته گذشته با سقوط شدید بازارهای بورس جهان همراه بود. شمس‌الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت هم که در اجلاس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول شرکت کرده بود، در یک سخنرانی گفت رویکرد مدیریت اقتصاد ایران در خلال سالهای اخیر استفاده بهینه و کامل از ظرفیت‌های موجود از طریق اصلاحات نهادی، تحول ساختارهای اقتصادی و حرکت به سوی توسعه و تجاری سازی دانش و فناوری بوده است. به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.
ساعت 14:30 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. آمریکا میگوید خبر اعزام ناوهای ایران به آبهای ساحلی آمریکا را جدی نمیگیرد. طرح انفجاری در کنگره آمریکا خونسا شد. وزیر خارجه بریتانیا از جمهوری اسلامی خواسته حکم اعدام کشیش یوسف ندرخانی را لغو کند. امکان قرار دادن شبکه حقانی در فهرست گروه‌های تروریستی در دست بررسی نهایی است. شورای امنیت پیشنویس قطعنامه علیه سوریه را بررسی کرد. مرکز ارتباطات، اطلاعات و تبلیغات رئیس جمهوری ایران همراهی خانواده محمود احمدی نژاد در سفر به نیویورک را تکذیب کرد. دراویش و دستاندرکاران بازداشت شده وبسایت مجذوبان نور پس از 3 هفته با خانواده‌های خود تماس تلفنی برقرار کردند. محسن آرمین عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به 6 سال حبس محکوم شد. باراک اوباما 20th سالگرد استقلال ازبکستان را تبریک گفت. احزاب مصری هشدار دادند در صورت عدم تغییر قانون انتخابات پارلمانی را تحریم می کنند. سفارت آمریکا در عربستان سعودی نسبت به احتمالات عملات تروریستی علیه شهروندان خود هشدار داد. آخرین آمار ارائه شده از سوی فعالان سوری نشان از رسیدن شمار کشته شدگان در سرکوب اعتراضهای سوریه به مرز 3600 نفر دارد. در این میان سهم کودکان اندک نبوده و آنها نیز همچون بزرگسالان در معرض زندان و شکنجه و قتل قرار می‌گیرند. ایلیا جزائری در این باره گزارش می‌دهد.
حدود 3600 نفر کشته نتیجه سرکوب اعتراضها در سوریه، اعتراضهایی که 6.5 ماه از عمر آن می‌گذرد. این رقم آماری است که شورای عمومی انقلاب سوریه و دیدبان حقوق بشر سوریه چهارشنبه ارائه دادند. اما نکته تکان دهنده اینجاست که 225 نفر از این کشته شدگان کودک هستند، البته با صرف نظر از کودکانی که ناپدید شدند. اینها باعث شد که برخی از فعالان و حقوقدانان سوری با راه اندازی سایت‌ها و صفحه‌های بر روی شبکه اینترنت از سازمان‌های جهانی بخواهند برای نجات جان کودکان سوری مداخله کنند. انتشار آمار کشته شدگان در سوریه همراه بود با تلاش کشورهای اروپایی برای صدور قطعنامه‌ای در محکومیت نظام دمشق در شورای امنیت سازمان ملل متحد. در بندهای پیشنویس این قطعنامه سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در سوریه محکوم شده است. این پیشنویس خواستار اصلاحات در سوریه و گفتگو میان معترضان و دولت شده است. همچنین فروش اسلحه به سوریه کاملاً ممنوع اعلام شده. شبکه‌های خبری عربی میگویند که این پیشنویس با مشورت چین و روسیه، دو همپیمان استراتژیک نظام سوریه تهیه شده است. دو کشوری که تاکنون با صدور هر گونه قطعنامه تحریم علیه نظام سوریه مخالفت کرده‌اند. هادی ترفی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در این باره به رادیو فردا گفت:
تجربه انقلاب‌های پیشین در کشورهای عربی نشان داده که اینها در نهایت به جامعه بین‌المللی می‌پیوندند و پشت این همپیمانان رو خالی می‌کنند. الان هرچند که روسیه اعلام می‌کنه که به تو خواهد کرد بیانیه‌ای که قرار صادر بشه بر شورای امنیت، ولی در عمل خواستار توقف کشتارها شده و اینها به دنبال این هستند که پس از سقوط این رژیم منافع و قراردادهایی که با سوریه دارند همواره داشته باشند و ادامه بدن این روابط رو. به نظر میاد الان در سوریه معادله اینقدر واضح هست که خواست توقف کشتارها یک امر بدیهی شده و در نهایت چین و روسیه قطعا به مخالفان خواهد پیوست و از بشار اسد دفاع نخواهند کرد.
از سوی چهارشنبه عملیات ارتش و نیروهای امنیتی سوریه در برخی مناطق شدت گرفت، عملیاتی که دست کم 16 کشته بر جای گذاشت. همچون چند روز گذشته هومس بیشترین سهم کشته شدگان را از آن خود کرد. شهر الرستن در استان هومس شاهد حملات توپخانه‌ای شدید ارتش سوریه بود. در این حملات شماری از جدا شدگان از ارتش که در این شهر مقاومت می کردند کشته شدند. با افزایش شمار جدا شدگان از ارتش در روزهای اخیر بر شدت عملیات در شهرهای استان هومس افزوده شده. یوسف حمود یکی از افسران جدا شده از ارتش سوریه در نواری ویدیویی گفت که الرستن قبرستان باندهای مسلح وابسته به نظام بشار اسد خواهد شد. از سوی دیگر دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که صبح چهارشنبه افراد مسلح وابسته به نظام بشار اسد اوس عبدالکریم خلیل دانشمند هسته‌ای را که از اساتید دانشگاه هومس است ترور کردند. مناطق مختلف سوریه نیز شاهد یورش‌های ارتش و نیروهای امنیتی و دستگیری صدها نفر بود. در همین حال تلویزیون دولتی سوریه از تشکیل کمیسیون عالی مستقل انتخابات توسط بشار اسد خبر داد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین: info@radiofarda.com.
مصری ها در حال آماده کردن خود برای اولین انتخابات پارلمانی بعد از سرنگونی حکومت حسنی مبارک هستند. اما مصری ها چگونه میخواهند گام به گام هم اعضای مجالس جدید را انتخاب کنند و هم رئیس جمهور جدید را؟ همکارم بر مراد ویسی در این باره گزارش میدهد.
در مصر قرار است به زودی انتخابات مجلس و ریاست جمهوری برگزار شود. در واقع مصری ها برای ساماندهی دوران پس از مبارک 4 مرحله انتخابات مشخص کردند. مرحله اول در اواخر زمستان گذشته بود که شورای نظامیان حاکم بر مصر فرمان اصلاح قانون اساسی یا همانطور که خود مصری ها میگویند اصلاح دستور را صادر کرد. مردم به پای صندوق های رای رفتند و به اصلاح قانون اساسی رأی مثبت دادند. حالا در مرحله دوم قرار است انتخابات مجلس نمایندگان برگزار شود که خود مصری ها به آن مجلس الشعب می گویند. سابقه این نوع مجلس انتخابی در مصر به 145 سال قبل، یعنی سال 1866 برمی گردد. رأی گیری برای انتخاب اعضای جدید مجلس مردمی مصر حدود 40 روز، یعنی از 30 آبان تا اوایل دی ماه به طول خواهد کشید. شکل کار نیز این گونه است که 2/3 نمایندگان از بین فهرست‌های احزاب و 1/3 دیگر نمایندگان از بین نامزدهای مستقل انتخاب می‌شوند. البته تا همین جای کار برخی جریانات سیاسی مصر به این نوع انتخاب اعتراض کردند و می‌گویند وابستگان به حکومت سابق حسنی مبارک ممکن است تلاش کنند به عنوان نامزد مستقل وارد مجلس جدید شوند. به همین دلیل بیش از 60 حزب سیاسی مصر به رهبری اخوان المسلمین اعلام کردند اگر قانون انتخابات اصلاح نشود در انتخابات شرکت نکرده و آن را تحریم خواهند کرد. مرحله سوم انتخابات مصری ها انتخابات برای برگزیدن اعضای مجلس شورا یا همان مجلس سنای مصر است. مجلس شورای جدید قرار است 290 عضو داشته باشد و انتخابات آن از 2 بهمن تا 14 اسفند به طول بکشد. همچنین در مرحله آخر قرار است رئیس جمهور جدید برگزیده شود. شورای نظامیان حاکم بر مصر قول دادند انتخابات ریاست جمهوری را با فاصله 2 ماه بعد از انتخابات مجلس برگزار کنند. از جمله مهمترین افرادی که خود را برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد کردند، 2 دیپلمات ارشد و شناخته شده مصری هستند، یعنی عمر موسا که سالها وزیر خارجه و دبیر کل اتحادیه عرب بوده و نیز محمد البرادعی که تا 2 سال قبل مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بود. اما در مجموع تا زمانی که انتخابات مجالس مصر برگزار نشود و رئیس جمهور جدید برگزیده نشود، زمام امور مصر همچنان در اختیار شورای عالی نظامیان به رهبری ژنرال حسین طنطاوی خواهد بود، ژنرالی که مصر بعد از مبارک را از طریق یک کابینه موقت اداره می کند.
اینجا رادیو فرداست.
14:39 دقیقه و 40 ثانیه به وقت تهران است. با من مرتاد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. تا 20 دقیقه دیگه و خبرها و گزارش‌های دیگه از شما دعوت می‌کنم همچنان شنونده رادیو فردا بمانید.